بسیار عالی، خیلی متشکرم. سلام میکنم به جناب آقای دکتر وحید نوروزی، از کارشناسان با تجربه و متبحر حوزه محیط زیست که خیلی وقت صداشون رو نشنیدم. سلام بر شما، خیلی ارادت دارم آقای دکتر.
سلام جناب، تشکر. بنده هم خدمت جناب عالی که از موجیان خوشنام و خوش سابقه صدا و سیما جمهوری اسلامی هستید سلام عرض کنم.
خیلی متشکرم.
همینطور خدمت همکاران جناب عالی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، خیلی ممنونم. آقای دکتر، میدونم که شما همیشه سالهای سال، شاید بیش از 2 دهه است که دغدغه هوای تهران رو داشتید و همچنان دارید. ولی چه کنیم که این آلودگی مثل برخی از کلان شهرهای دنیا، مکسیکو سیتی، روم، لندن، برخی از شهرهای بزرگ دنیا که اونا میزان آلودگیشون از ما هم که تهران باشیم خیلی بیشتر بود، اما اونا تونستن درمان بکنن این موضوع رو. ما گیرمون کجاست آقای دکتر؟
بله، خیلی ساده و سریع سر اصل مطلب رفتیم. منم به همین صراحت و سادگی پاسخ شما رو میدم.
درود باشه.
ببینید، ما شاید این 20 و چند سال گذشته که در مورد آلودگی هوا صحبت میکردیم، همیشه انتقاد میکردیم از مسئولین که در اولویت نیست، برنامه ندارن و و و غیره.
بله.
ولی این سوال شما پاسخش به من، برای اولین بار شاید اینو میگم و شاید تا حالا گفته نشده، موضوعش تحریمه. یعنی به طور مشخص ما چون در تحریم هستیم، یعنی انتظار نمیتونیم داشته باشیم که شرایط خودروسازی ما، شرایط سوخت ما، مکزیکو سیتی اگر وضعیتش بهتر شد با کمک‌های بین‌المللی انجام شد، اگر شهرهای دیگه وضعیتشون بهتر شد دنیا کمکشون کرد، ما به تنهایی دور خودمون میخوایم یک حساری بکشیم و انتظار داشته باشیم که آلودگی هوای کلان شهر نه تنها تهران، تمام کلان شهر دیگه اون رو حل کنیم، حتما اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، ما از نظر فنی در خودروسازی مشکل داریم، از نظر فنی در تولید سوخت با کیفیت، چه بنزین، چه گازوئیل، چه سوختهای دیگه، مشکل جدی داریم و همه اینا رو وقتی ما ارزیابی میکنیم تهش میرسیم به مشکلات مالی، اعتباری و تحریم. یعنی باور بفرمایید، من با ناراحتی دارم اینو عرض میکنم، شاید خیلی وقت به مسئولین میگفتیم که اینو شما تو اولویت نمیذاریم، ولی وقتی یه ذره بیشتر دقت کردیم، بیشتر وارد کار شدیم، با مسئولین بیشتر نشست و برخاست کردیم، دیدیم خیلی جا با واقعا دیگه کف دستم خالیه. حالا شما هی بفرمایید که من چیکار باید بکنم.
این حرفا رو از یک کارشناس منتقد شنوندگان ما دارید میشنوید، یعنی خیلی صادقانه صحبت میکنه.
همکاره شما یادم میاد 10 سال پیش توی برنامه تلویزیونی خانواده، یه خانم مجری از من پرسید که مثلا نقش شهروندان رو در کاهش آلودگی هوا میشه توضیح بدین. من 10 سال پیش حدودا بهش گفتم که نقش شهروندان در کاهش آلودگی هوا صفره. اون موقع به ایشون گفتم شهروند چه نقشی در تولید بنزین و گازوئیل داره؟
آفن.
شهروند چه نقشی در تولید خودرو استاندارد داره؟ شهروند چه نقشی در تولید مترو داره؟ شهروند در دولت الکترونیک دولت باید ایجاد کنه و فرد استفاده کننده شهروند باشه چه نقشی داره؟ اون موقع اینا رو گفتم و گفتم همه چی به حکمرانی و حاکمیت برمیگرده. ولی الان بعد از 10 سال به این نتیجه رسیدم که خب حاکمیت چیکار بکنه؟ حاکمیت میاد مثلا برق خونه ما رو قطع میکنه که میگه من خب نیروگاه مشکل دارم، گازوئیل مثلا ذخیره ندارم، مجبورم از مازوت استفاده کنم. بعد این جست روشن فکرشو میبینه که یه خورده گذشتید که ایداد میداد، اینم جواب نمیده. گفت خب هم مازوت میسوزونیم، الانم که میدونید که هم مازوت میسوزونیم هم برق قطع میکنیم.
بله.
پس یعنی اگر ما خودمون
مثل امروز که خیلی جا بدون اطلاع قبلی قطع شد.
بله، یعنی من واقعا فقط اگه بخوام یه کارشناسی باشم که فقط از رو کتابا و دو، بله من تاریخچه رو بلدم، راهکار کاهش آلودگی هوا رو بلدم، خوندم، اساتیدم بهم یاد دادن، ولی واقعا توی شرایط بحرانی فعلی دیگه حقیقتش کار از دست ما خارج شده و برای همین شاید من سالهاست که صحبت نمی‌کنم دیگه چیکار باید بکنم. مثلا بگم که آقای پالایشگاه تو بنزین یورو 4 یورو 5 تولید بکن و گازوئیل تو بیار 50 قسمت در میلیون بویر تولید بکن که الان داری مثلا 8000 پی پی ام داری میدی به خورده مردم. ولی وقتی می‌بینم که توانایی فنی مالی وجود نداره و مسئولین با سیلی صورتشون دارن سرخ نگه می‌دارن و همش میگیم خب الحمدلله وضعیت بهتر و بهترم خواهد شد، برحال این خورده به نظرم دیگه جست کارشناسی رو نباید بگیریم و با واقعیت بایستی مردم و خودمون مواجه بشیم.
خب حالا اگر از صحبتهای شما بخوام که این نتیجه بگیرم، یک، واردات خودروی خارجی میتونه کمک بکنه؟
100%.
تغییر خط تولید خودروسازای ما به نفع ایجاد هوای پاک کمک میتونه بکنه؟
بله ببینید، خودروسازی ما که خودروسازی بازی میکنیم، ما که خودروسازی نمیکنیم. حالا دوستان ایران خودرو صاحبام شاید ما ناراحت بشن، برن گلم بکنن، برن اعتراضم بکنن، ولی خب مشخصه باید ببینیم که یه خودرو روز دنیا چقدر داره مونوکسید تولید میکنه، چقدر ذرات معلق تولید میکنه، خودرو ما چقدر داره تولید میکنه. تازه اگر با فرض این که استاندارد مثلا یورو 3 یورو 4 شما پاس کنی، این استاندارد شما مثلا ماکسیمم یه ماه دو ماه دوام داره، یعنی بعد یه ماه دو ماه با این بنزین و با این وضعیت شهر وقتی به تردد میفته، ظرف چند ماه اول استانداردش از دست میده. بله 100% اثر داره.
خیلی خب، از اون طرف واردات، حالا ما تولید اتوبوس‌های با سوخت مناسب که نمیتونیم که الان داشته باشیم، واردات چطور و همینطور مترو؟
عیبی نداره، ببینید ما حمل و نقل عمومیمون هر چقدر
نه خب تعدادش زیاد بشه، بله اشکال نداره، مسیرهای استفاده از حمل و نقل عمومی هم تو شهر واقعا کمه. ما چقدر بی‌آرتی داریم توی شهر تهران؟
ببینید تازه الان بی‌آرتی که در طول از سال 84-85 تأسیس شد، خودش واقعا یه ستون فقرات ارزشمند برای این شهر ایجاد کرد، نه تنها تهران، اکثر کلان شهرها خوشبختانه ایجاد شدن. ولی همین الان اگر اتوبوس حتی دیزلی روز دنیا رو ما بیاریم، وزارت نفت ما به هر حال به اندازه اتوبوسای ما گازوئیل کم گوگل بلد تولید کنه و تولید میکنه. انصافا از این بابت هم باید قدردانی بکنیم، سالیان سال، البته خیلی جهان نه ولی خیلی جهان مثل تهران، آره اتوبوس ما گازوئیل کم گوگل مصرف میکنه و بودنش وقتی یه اتوبوسی میتونه 100 نفر 120 نفر رو با خودش در یک لاین ویژه در بی آر تی منتقل بکنه، خب طبیعیه که این میتونه به آلودگی هوا کمک بکنه. من شهروند وقتی ببینم حمل و نقل عمومی انبوه بر خوب دارم، متروی خوب در دسترسم هست، اتوبوس در دسترسم هست، حتما از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمی‌کنم. و باور بفرمایید این همه بحث سر قیمت بنزین است که شاید حرف درستی هم باشه، واقعا تو دنیا واقعا اصلا نسبت به قیمت مویست عجیبیه، موقعی من اینو میپذیرم که به محض اینکه از خونم خواستم بیام بیرون، حد اکثر 200 متر من پیاده روی کنم، برسم به اولین
بله
حمل و نقل عمومی،
بله اتوبوس مترو فرقی نمیکنه،
هر چیزی که حمل و نقل عمومی باشه،
بله درسته.
ولی وقتی که من بخوام توی روز آلوده ماشین، الان روز معمولی ماشین نبرم و برگردم با سی لباسامو با مواد ضد عفونی کشاورزی من با ضد عفونی بکنم، خب این طبیعیه که من از ماشین شخصی استفاده میکنم. من هیچ وقت توصیه نمی کنم به مردم مخصوصا تو این هوا از حمل و نقل عمومی استفاده کنن.
آقای دکتر، این داستان آزبستا همچنان ادامه داره تو خودروسازی؟
کماکان همه اینو ادامه داره و یه حاله سینوسیه، کم و زیاد میشه ولی ادامه داره.
گفتنی ها رو گفتید دیگه، چیکار کنیم؟ نکته دیگه هست آقای دکتر؟
مدت ها بود حرف دل ما شاید مونده بود به من، چون سالیان سال بود صحبت نمی کردم، امروز احترام از سالی برای یه چند جمله عرض کردم، امیدوارم مسئولین مربوطه خدا نکرده به خودشون نگیرن. اینا واقعا حرف های دل مردمه.
بله همه اینها رو شما به عنوان راهکارهای مختلفی دادید، تا جایی که امکان هست در داخل کشور راهکارهای وجود دارد که برای امید بخشی و پیشرفت در حقیقت اینها رو گفتید، نه اینکه
یعنی الان ما مسئولینمون و اون برنامه جامع کاهش آلودگی تهران که 7 محور بود و بعد 9 محور شد تصویب شد، آخه متاسفانه مسئولین ما یه بخشی اونا رو هم رها کردن، یعنی به هوای تحریم و نداریم و نمیشه حتی کارهای معمولی رو هم رها کردن. یعنی دیگه همین قانون هوای پاک مصوبه مجلس رو ببینید، مجلس بارها گفته که آقا خیلی از دستگاه ها مصوبات من رو اجرا نکردن. یعنی همین الان خانم انصاری در سازمان محیط زیست به عنوان متولی هوای پاک در کشور بیاد و همین قانون هوای پاک رو بذاره روی میز و یه بخشی که به توان و تولید داخل ما هم بستگی داره اونا رو حداقل استنتاق بکنن، به نظر میرسه این چون این نیست، پس همه چیه مسئولین ما در حوزه آلودگی هوا من اعتقاد دارم با هم کنار
بیاد. البته یه چیزو بهونه نکنیم که بقیه امکاناتی که وجود داره و تواناییمون رو فراموش بکنیم و
همین اتفاق افتاده دیگه. ما یه بخش مهمی از این کارا رو میتونیم با توان داخلیمون، با تکیه بر جوانانمون، با همین استفاده از انرژی‌های خورشیدی و خیلی چیزای دیگه میتونیم، ولی همه رو به این بهونه دیگه چون بهانه بهتری داریم دیگه عملا مسئولین عزیز ما بعضن فراموش.
آقای دکتر خیلی متشکرم، آمدید روی خط تلفنی برنامه و خیلی صراحتا خیلی از موضوعات رو هم بیان کردید. ما حتما موضوع قانون هوای پاک رو حتما پیگیری خواهیم کرد از دوستانم.
انشاءالله.
خیلی ممنون آقای دکتر نوروزی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بازم تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.